سلام به برنامه دیگر از سری برنامه های گذار کاری از شورای مدیریت گذار خوش آمدید. در 60 دقیقه آینده من مرجان نقیه از استودیوی تلویزیون شورای مدیریت گذار با دیگر همکارانم در بخش های مختلف این تلویزیون با شما هستیم. با ما باشید. اردیبهشت ماه سختی برای مردمی بود که دل در گرو آزادی ایران دارند و در 8 ماه اخیر آرزوی جز رفتن جمهوری اسلامی نداشتند. موج اعدام‌ها و به ویژه کشتن 3 جوان اصفهانی داغ دیگری بود که جمهوری اسلامی بر دل مردم ایران گذاشت و بعد از آن هم کشتن چند مرزبان بیگناه در مرز افغانستان و در واقع جنگی که طالبان بر سر حق آب با ایران. درون هسته اصلی حکومت هم تغییر و تحولات مهمی چون برکناری و یا رفتن دبیر شورای عالی امنیت ملی اتفاق می افتد و ده‌ها اتفاق ریز و درشت دیگر. جمهوری اسلامی در چه شرایطی قرار دارد؟ آیا می تواند خود را تثبیت کند و یا همه اینها از ضعف این رژیم است؟ شعار زن زندگی آزادی در جامعه ما چگونه تعریف می شود؟ این شعار چه آرمانهایی را در خود دارد و اقدامات اجرایی برای عینیت بخشیدن به آن چگونه میتواند تعریف بشود؟ امروز با ما باشید تا به این پرسش ها در برنامه شما و شورا پاسخ دهیم. سلام عرض میکنم جناب آقای شهدایی، به برنامه شما و شورا خوش آمدید.
با سلام خدمت همه بینندگان گرامی تلویزیون شورای مدیریت گذار و همچنین خانم نقیه گرامی.
اردبهشت ماه سختی بود آقای شهدایی، متاسفانه برای مردم ایران که دل در گرو آزادی ایران دارن روزهای بسیار سختی سپری شد. اعدام 3 جوان اصفهانی و در هفته گذشته هم اون مرزبانان جوان بیگناهی که در واقع سر جریان آب و طالبان از بین رفتند. تسلیت میگم به همه مردم ایران و در واقع به خانواده های این عزیزان. اما سوال هایی که این هفته داشتیم این هست که بیننده عزیزی پرسیده درون هسته اصلی حاکمیت تغییر و تحولات مهمی چون برکناری و یا رفتن دبیر شورای عالی امنیت ملی اتفاق افتاده و ده ها اتفاق ریز و درشت دیگر، جمهوری اسلامی در چه شرایطی قرار داره؟ باز یک پرسش دیگه رو بیننده از یزد از ما پرسیدن که آیا میتونیم، آیا جمهوری اسلامی میتونه خودش رو تثبیت کنه و یا همه اینها از ضعف این رژیم هست؟
ببینید، اتفاقات بالا رو میشود از زوایای مختلفی بررسی کرد و در سناریوهای مختلفی قرار داد، اما همه اینها در یک نگاه کلی از دید من بازگو کننده و راوی شکاف در بالای دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی هستند. اینجا دیگر صحبت بر سر از دست دادن پایگاه اجتماعی رژیم نیست، بلکه که اون رو البته مدت هاست از دست داده، بلکه در حقیقت تنش، بازگو کننده یه تنش و درگیری و ریزش در رأس هرم قدرت و دستگاه حکومتی آقای خامنه‌ای است. واقعیت قضیه این است که کشتی نظام هیچ وقت تا به این حد در غرق شدن نزدیک نبوده است. علی خامنه‌ای و دیگر صاحب منصبان قدرت به خوبی دریافتند و که در چه وضعیتی قرار دادند و تلاش برای نجات این کشتی به گل نشسته در حقیقت در بین اونها هم اختلاف ایجاد میکنه. حتی شمخانی کسی بود یا کسی هست که در دوران انقلاب جینا هم تلاش کرد با جناح‌های حذف شده از قدرت مثل اصلاح طلبان و خانواده رفسنجانی دیدار بکنه و آنها را به آشتی واداره و بخوان در حل مشکلات به نظام کمک کنن و پشت نظام وایسن. همچنین او در حقیقت معمار رابطه با عربستان سعودی بود تا بلکه از این طریق بتونه رابطه با غرب رو ترمیم بکنه و فشار رو از زیر نظام رو از زیر فشار خارج بکنه. چرا کنار گذاشته میشه؟ هسته اصلی قدرت که به نظر من روسوفیل ها هستن، در آنجا طرفداران روسی هستن، نمیخوان ایران به هیچ وجه رابطه با غربش درست بشه، به ضرر اونها خواهد بود طبیعتاً. این جناح همچنین معتقده که سرکوب و ادامه مبارزه، سرکوب و به اصطلاح سرکوب مخالفین و سیاست شلاق و اعدام و شکنجه بایستی همچنان پیش بره و راهشون برای حل مشکلات کشور در همینه. در شرق کشور هم در حقیقت اگر این اتفاقات در بین طالبان و جمهوری اسلامی به ظاهر میگن انجام افتاد و چند مرزبان جوان کشور هم کشته شدن، باز هم در همین سناریو هست که بایستی فهمید چرا این کار صورت میگیری، یا اینکه حکومت جمهوری اسلامی میخواهد براسی لشکرکشی کنه و این استان برای سرکوب جنبش مردم بلوچستان، و یا اینکه در حقیقت با این درگیری میخوان بین طالبان و جمهوری اسلامی جنگی راه بندازن در مرزهای شرقی کشور و حکومت رو زیر فشار بذارن تا حکومت بخواد به سمت غرب و حل مسئله برجام و رابطه با غرب تمایل پیدا بکنه. همه این سناریوها باز هست، ولی آنچه که مشخص ارتش و مرزبانان گفتن ما نقشی نداشتیم در این درگیری، طالبان هم همینجوری اعلام کرده و ظاهرا جمهوری اسلامی میگه کار تروریستایی که در حقیقت نه کسی مسئولیتشو به عهده گرفته نه به نظر میرسه کار اونها باشه. بنابراین این حادثه هم باز هم در حقیقت به نظر میرسه که کار خود جمهوری اسلامی بوده باشه یا جناحایی از حکومت اسلامی بوده باشه. رئیس زندانهای اوین گوهردشت هم در بیاناتی اظهار میکنه، مهم نیست به چه دلیلی، ممکنه پشیمون شده باشه، نادم باشه، مثل خیلی از حزب اللهی هایی که در حقیقت در اون دوره طرفداران انقلاب اسلامی بودن و دنبال اینها رفتن و الان مخالفین این نظام هستن. در حقیقت هر آنچه که گفته در واقع میخواد بگه که من از جمهوری اسلامی فاصله گرفتم، تبری به جویت از جنایاتی که این حکومت کرده، و خودش هم میگه که در حقیقت این اظهارات اگرچه اظهار پشیمانی میکنه ولی کافی نیست و گناهان رو پاک نمی کنه، ولی واقعیت قضیه اینه که دست میذاره روی این که جمهوری اسلامی عامل این جنایت ها بوده و تایید میکنه تمام گفتار رو. بنابراین این خودش یک ریزش بزرگه که در درون نظام برای اولین بار مقام رسمی رئیس زندانهای اوین جنایت رو روایت میکنه و سندی است برای سازمانهای بین المللی که بتونن با این جمهوری اسلامی رو بکشن پای میز محاکمه. پس همانطور که در بالا گفتم، ریزش نیروها و تنش در بلوک اصلی قدرت دلیل اصلی حوادث فوق است که من در حقیقت نام بردم. شرایط اقتصادی کشور هم اضافه کنید که از یک انفجار اجتماعی خبر میده. مسئله معیشت پاشناشیل نظامه و برای تسکین این دردها و برای خریدن زمان حکومت ورشکسته جمهوری اسلامی پول میخواهد. 3000 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک هاست. 500 میلیارد تومان بدهی به صندوق بازنشستگی و 762 میلیارد تومان کسی بودجه. تیک تیک بمب ساعتی به گوش همه رسیده است و وحشت از پایان کار نظام را همه جا می شود دید. این نشانه ها اتفاقا صدای شکستن استخوان های نظام هستند.
سپاسگزارم. سوال دیگه هم از یکی از بیننده های عزیز ما اومده که پرسیدن در هفته های گذشته در برنامه های متنوع تلویزیون مدام این پرسش مطرح بود که شعار زن زندگی آزادی در جامعه ما چگونه تعریف میشه، این شعار چه آرمان هایی رو در خودش داره و اقدامات اجرایی برای عینیت بخشیدن به اون چگونه میتونه تعریف بشه. خواستن که این سه سوال رو من از شما هم آقای شهدایی بپرسم، برای اینکه میخوان پاسخ خود شما رو بدونن.
بارها به این موضوع پرداختیم و همین خاطر خیلی کوتاه شاید مبانی اون رو من دوباره ذکر میکنم. ببینید، شعار زن زندگی آزادی یکی از بنیادی ترین و انسانی ترین شعارهایی است که چاکنون انقلابات جهان مدرن به خود دیدند. انقلاب فرانسه یک انقلاب اجتماعی بود، تصحیح حساب کرد با دقیقا نظام قبلی فئودالی و اشرافیت. انقلاب روسیه شعار اصلیش عدالت اجتماعی بود و کارگران را مهمترین نیروی تاریخ می‌دانست. انقلاب زن زندگی آزادی با ترکیب سه عنصر زن و زندگی و آزادی اتفاقا هم شعارهای تاکنونی انقلاب‌ها را در دل خودش داره و هم اینکه زن را به عنوان یک نیروی تاریخی که همیشه در سایه مانده است برای نجات زندگی به متن وارد می‌کنه و به سوژه تبدیل می‌کنه. آزادی و کرامت انسانی را هم در هر تغییر و تحولی اجتماعی در کشور ما در ایران مبنا قرار میده. این شعار یک نظام حقوقی جدیدی را مد نظر دارد که از دل یک رنسانس ایرانی هم با جهالت دینی مرزبندی میکنه و هم با سنت. صیانت از زندگی، صیانت از نفس و آزادی و برابری را به عنوان اصول بنیادی این نظام حقوقی مورد توجه قرار میده. آرمان‌های این شعار فراتر از یک انقلاب سیاسی هستند. امروز تمام ایران به یک نافرمانی مدنی تبدیل شده و خواهان تغییرات بنیادین در ساختار قدرت است. اینها ویژگی‌های انقلابی است که ما در متن آن زندگی می‌کنیم و آیندگان بیشک از این انقلاب زن زندگی آزادی ما به عنوان بزرگترین تاریخ انقلاب تاریخ جهان یاد خواهند کرد. همه ما امیدوار باشیم که انقلاب زن زندگی آزادی نه تنها این تحولات اجتماعی رو دامل بزنه، بلکه یک انقلاب سیاسی موفق هم بشه و حکومت جمهوری اسلامی به گور تاریخ سپرده بشه و ما بتوانیم حکومتی رو شایسته جوانان و زنان ایرانی در ایران سر کار بیاریم. به امید آنچنان آن روز و به درود تا برنامه دیگر.
سپاسگزارم از شما و حضورتون. تا برنامه بعدی.
دوستان و همراهان عزیز رادار سلام، من میثم مهرانی با یک قسمت دیگه از این برنامه مهمون خونه های شما هستم. همونطور که در جریانید، این فصل از رادار اختصاص داره به سپاه قدس و اعوان و انصارش و گروه های شبه نظامی وابسته به اون که میشناسیدشون. توی قسمت های قبل ما حسینیون رو معرفی کردیم، گروهی که وابسته به جمهوری اسلامی در آذربایجان هست. دو قسمت قبل هم اختصاص داشت به مهمترین گروه زیر نظر سپاه قدس و در کل جمهوری اسلامی، یعنی حزب الله لبنان. ما در دو قسمت قبل تلاش کردیم براتون شرایط لبنان و ایران رو در زمانی که حزب الله تشکیل شد رو تصویر سازی کنیم. چرا؟ چون متوجه بشید که در چه شرایط زمانی، در چه بستر مکانی این گروه‌های تروریستی شکل می‌گیرند و ریشه حزب الله از کجا اومده و اینها رو بهتون معرفی کردیم. فرماندهان قبلی اون رو معرفی کردیم و تبارشناسی کردیم تا کجا، تا رسیدیم به اینجا که حزب الله لبنان به عنوان یک گروه رسمی در لبنان شروع به کار کرد. این قسمت قصد داریم بریم معرفی حسن نصرالله رو داشته باشیم، ببینیم کسی که بیش از 2 دهه رهبر این گروه تروریستی بوده رو تبارشناسی کنیم، ببینیم از کجا آمده، چه شاخصه هایی داشته و چطور تونسته رهبری این گروه رو بگیره، کجا تحصیل کرده، از چه خانواده ای اومده و غیره. سید حسن نصرالله در سال 1960 در محله البازوریه در یکی از مناطق سور در جنوب لبنان که اتفاقا خیلی هم فقیر نشینه به دنیا آمد، یعنی الان عملا 62 سالشه دیگه، این منطقه البازوریه در حال حاضر طبق آمار 20,000 نفر جمعیت داره. اون موقع انقدر کوچیک بوده، اینجا بهش میگفتن قریه البازوریه و اون موقعی که حسن نصرالله به دنیا آمده جمعیتش فکر نمی‌کنم به 5,000 نفر هم برسه. اینا نکات مهمیه، باید بدونیم در چه بستری این بابا رشد کرده. خب اسم بابای حسن نصرالله عبدالکریم بود. عبدالکریم یک میوه فروشی کوچیک داشته، خیلی هم البته میگن دوره‌گرد میوه فروش بوده، و حسن نصرالله هم کودکیش با پدر مشغول همین کار میوه فروشی و سبزی فروشی و اینها بوده. مادرش به نام مهدیه صفی‌الدین که اطلاعات خیلی خاصی هم ازش نیست و به درد بخور البته نیست، 3 تا برادر و 5 تا خواهر داره و خودش هم فرزند ارشد خانواده بود حسن نصرالله. کودکی حسن نصرالله با شرایطی که براتون ترسیم کردیم با فقر و نداری گره خورده بود و همین مشکلات اقتصادی، عدم شرایط مناسب برای کار در همون روستاشون، قریهشون، باعث شد که اینها هجرت کردن به جنوب لبنان. بالاخره پایتخت بود مثل خیلی ها، رفتن اونجا و منطقه الکرنتینا اگر طلو تلفظ کرده باشم اونجا خلاصه ساکن شدن. اما خیلی طول نکشید این هجرتشون، سال 1975 لبنان که در واقع جنگ داخلی درش شروع شد، همیشه هم خب میدونید دیگه بیروت مرکز بود و مرکز توجهات هم بود، پایتخت لبنان بود، و اینها دوباره مهاجرت کردن و برگشتن به زادگاهشون. حسن نصرالله علاقه زیادی به امام موسی صدر داشت، گشت و گشت و گشت تا سال 1978 یک شیعه شبیه خودش که پیرو موسی صدر بود به نام فاطمه یاسین پیدا کرده باشه ازدواج کرده. نکته رو بگم دوستان، ما الان داریم خانوادهش رو میگیم، یعنی تاریخ ها ممکنه جلوتر بریم یه تاریخ برگردیم عقبتر. خلاصه حاصل این ازدواج 3 تا پسر و 1 دختر بود، نمیرسیم متاسفانه که خیلی بخوایم به بچه هاش بپردازیم و البته مهمه. فقط اینو بگم که پسر بزرگ حسن نصرالله اسمش بود محمد هادی. محمد هادی متولد 1979 بود. محمد هادی سال 994 یعنی وقتی 15 ساله بود تقریبا به حزب الله پیوست و سال 1997 در 18 سالگی در جنوب لبنان کشته شد. نکته مهم در مورد محمد هادی این که خیلی ها موقع ها میگفتن که محمد هادی و جهاد مغنیه که البته جهاد از اون کوچیک‌تر بود، اینها آینده حزب الله هستند و قراره که رهبران بعدی حزب الله باشند و پرچم رو بگیرن، اونها که البته هر دو کشته شدن. بریم سراغ تحصیلات حسن نصرالله. ایشون تو دوران ابتدایی و دبیرستانش رو تو همون محل تولدش، ببخشید او ابتدایی و تا راهنمایی تو همون محل تولدش گذرون. دوران راهنمایی دبیرستان رو مهاجرت کردن به پایتخت، یعنی همون تایمی بود که مهاجرت کردن به جنوب بیروت اونجا گذرون. در مورد اینکه دبیرستان رو تموم کرد یا نه، این قول زیاد هست، نظرهای متفاوتی از خودشون هم که هیچ وقت نمیان حرف درستی بزنن، اما اون چه که مشخصه نصرالله بعد از دوره راهنمایی با 1 وقفه یا بعد از دوره دبیرستان بدون وقفه وارد حوزه علمیه میشه، حوزه علمیه به نام امام علی در شهر بعلبک. اینها رو به یاد بسپارید این اسامی رو. اینجا بود که حسن نصرالله مسیر و آینده خودش رو مشخص میکنه و مراد دلش میرسه. چرا؟ نکته، چون مؤسس این حوزه امام علی امام موسی صدر بود و از اون جالبتر اون زمان این حوزه توسط سید عباس موسوی اداره میشد. عباس موسوی کی بود؟ همونی که قبل از حسن نصرالله رهبر حزب الله بود. در واقع ببینید چقدر این تبارشناسی ها میتونه مهم باشه و سیر تحولات و تغییرات یک آدم رو میشه به راحتی بررسی کرد. خلاصه بعد از اینکه دروس این حوزه رو تموم کرد سال 1976، یعنی 2 سال قبل ازدواجش، برای تحصیل دوباره همون علوم دینی رفت به نجف عراق. 2 سال هم تو نجف درس خوند و بعد برگشت به لبنان. کجا رفت؟ رفت تو مدرسه به نام امام منتظر، کجا؟ در همون شهر بعلبک که شهر خیلی هم مهمی است به لحاظ فقهی و دینی و اینها. یک سری منابع میگن حسن نصرالله 1989 میلادی برای تحصیل، یعنی ادامه تحصیل به قم اومد، اما من به دلیل افزایش تنش ها برگشت دوباره لبنان اما من فکر میکنم که این فکت درستی نباشه. ما هرچی بررسی کردیم در رادار موفق نشدیم سندی پیدا کنیم. اون موقع ببینید در لبنان اون تاریخی که میگن 1982 لبنان شرایط خاصی حاکم بود. حسن نصرالله هم از سران جنبش عمل بود، بعد به حزب الله پیوست و دیگه بقیه داستان ها. چند سال مونده بود به اینکه خود حزب الله عملا حسن نصرالله بشه رهبر حزب الله. در ایران هم جنگ بود، ایران هم جنگ درگیر جنگ با عراق بود و این درست نیست که اون موقع برای تحصیلات اومده. بله و حسن نصرالله 6 سال قبلش یعنی سال 60 1360 شمسی به ایران اومده بود و تونسته بود از خمینی بهتون گفتم قسمت قبل حکم بگیره برای دریافت وجوهات شرعی در لبنان. اما تحقیقات ما نشون میده این اشتباه از کجا سرچشمه میگیره. ببینید حسن نصرالله یه سفر دیگه هم به ایران داشت که خیلی جا ذکر نشده. حسن نصرالله سال 61 به ایران اومده، بعد برخی اکثر منابع بهش اشاره نکردن. سال 61 به چه عنوان؟ به عنوان سرپرست تیم ورزشی جنبش عمل به ایران اومده که به دلیل جنگ داخلی لبنان سفرش نیمه کاره موند و این به نظرم اشتباهیه که با اون تاریخ میکنه. بریم سراغ فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آقای حسن نصرالله. همونطور که گفتیم نصرالله بعد از اتمام دبیرستان و حالمون راهنماییش وارد حوزه علمیه امام علی در بعلبک. مؤسس این حوزه هم که کی بود؟ امام موسی صدر بود، بنیانگذار جنبش عمل که تو قسمت‌های قبلی در موردش توضیح دادیم که موسی صدر کی بود و چیکار کرد و اینها. رئیسش هم که گفتیم کی بود؟ سید عباس موسوی. اون موقع عباس موسوی هم عضو جنبش عمل بود. بعد اینکه بدونید جنبش عمل چی بود حتما برنامه‌های قبل رو ببینید، راجبش بسیار توضیح دادیم. خلاصه همه اینا دست به دست هم داد تا حسن نصرالله هم عضو جنبش عمل بشه و همون اول بشه مسئول این جنبش در زادگاه خودش یعنی البازوریه. مسئول همونجا بود تا رفت نجف. سال 1979 هم که برگشت از نجف ازدواج کرد، اما اون موقع شد نماینده جنبش عمل در کجا؟ در دره بقاع که منطقه بسیار بسیار استراتژیکی است که قبلا در موردش حرف زده بودیم. خیلی ها میگن حسن نصرالله در شکل‌گیری حزب الله نقش داشت. خیلی دوستان نصرالله هیچ شکل‌گیری حزب الله نقش جدی نداشت، همین صدر حسین دهقان بیشتر نقش داشت. نصرالله عضو جنبش عمل بود، بعد که حزب الله 1982 شکل گرفت بعد کم کم اینها وارد شدند و حسن نصرالله هم بعدها دیگه به دبیر کلیش رسید که در قسمت‌های قبل توضیحش رو دادیم. این رو هم در آخر اضافه کنم که حسن نصرالله از سال 1392 که مسئول حزب الله شد تا حالا چند بار از سوی اسرائیل هدف ترور قرار می‌گرفت. به همین دلیل ترورها تو سال‌های بعد، تو سال‌های اخیر اصلا تو انظار دیده نمی‌شه. اگر دقت کرده باشی سخنرانی‌هاش تو میادین بزرگ تلویزیونی و ویدیویی انجام میده. اینو گفتم که به اینجا برسم که ببینید حسن نصرالله به علت همین تهدیدها یا به بهانه همین تهدیدها عماد مغنیه که نفر دوم حزب الله بود رو بهش گفت یک تیم حفاظتی 150 نفری با هماهنگی ایران، آموزش‌هایی که از ایران دیدن، لایه به لایه برای حسن نصرالله شکل دادن. بعد از کشته شدن مغنیه، از کشته شدنش تا امروز مسئولیت این تیم به عهده ابو علی جواد داماد نصرالله است. ابو علی جواد رو بهش میگن چی؟ سپر سید، یعنی معروف شده به این دوره های نظامی. ابو علی جواد هم همش تو ایران گذشته. خب دوستان تایم رو کردم به پایان این قسمت رسیدیم. در قسمت بعد اول سعی میکنیم اعضای رده بالای حزب الله، چه اونهایی که کشته شدن مثل عماد مغنی، نقششون در ترورهایی که در واقع در شرکت داشتن رو بگیم، چه آدم هایی که الان هستن مثل ابو علی رو معرفی کنیم. خیلی در مورد زینب سلیمانی سوال کردن، اون رو هم توضیح خواهم داد. اگر فرصت بشه به ساختار حزب الله هم خواهیم پرداخت، اگر نه در قسمت بعد. ساختار یعنی چی؟ یعنی هم فاز نظامی و هم فاز سیاسی اون رو به صورت مجزا معرفی میکنیم و نحوه عملکرد این گروه رو تشریح خواهیم کرد تا بدونید این گروه تروریستی به چه شکلی کار میکنه و سازوکارش چطور هست. دوستان همچنان منتظر نظرات، پیشنهادات، انتقادات شما هستیم. این برنامه رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید تا برنامه بعد رادارهاتون روشن.
ترانسفنان بیانی تجربیاتی از سقط جنین و اهمیت مراقبت‌های بهداشتی فراگیر صحبت می‌کنند. پایان دادن خودخواسته یه بارداری میتواند برای هر کسی دشوار باشد، اما چالش‌های منحصر به فردی را برای افراد ترانسجنسیتی ایجاد می‌کند که اغلب آگاهانه یا ناآگاهانه از مباحث پیرامون سقط جنین حذف می‌شوند. عواقب این مسئله میتواند زندگی فرد را دگرگون کند. در کشورها و شرایطی که حق پایان خودخواسته بارداری محدود است، پیدا کردن یک پزشک معتمد و دریافت‌های مراقبت‌های لازم و شایسته برای افراد ترانسجندر می‌تواند بسیار دشوار باشد. هنگامی که سقط خودخواسته جنین و مراقبت‌های بهداشت باروری به طور گسترده‌تر به عنوان مسائل انحصاری زنان سیسجندر در نظر گرفته می‌شود، چالش‌هایی را برای ترانسجنسیت‌هایی که تلاش دارند تا مراقبت‌های پزشکی کافی و ضروری دریافت کنند ایجاد می‌کند. امروز در برنامه برابرانه به گزارشی می‌پردازیم از وبسایت زایکا و همچنین میزبان دو تن از اعضای رنگین کمانی هستیم. با ما همراه باشید. برابرانه برنامه است برای زنان، برنامه برای درک بهتر از تبعیض علیه زنان در ایران و رویدادهای مهمی که زنان ایرانی با اون زندگی و مبارزه می کنن. من مرجان نقیه هر هفته با برنامه برابرانه با شما هستم. با ما باشید. سانچز وقتی که پرستور دستهاشو گرفت داشت گریه میکرد. پرستور گفت: متاسفم، این همیشه برای زنان بسیار سخته. اما در اون لحظه سانچز به خاطر احساسات ناشی از انجام سقط جنین گریه نمیکرد، بلکه گریهش از درد بود. درد فیزیکی. خیلی زود گریه های اون اما به هق هقی بلند تبدیل شد. هم پرستار و هم دکتری که داشتن عمل رو انجام میدادن به نادیده گرفتن هویت جنسیتی اون ادامه دادن. اصرارش رو نادیده گرفتن. واقعا حالش خوب نبود. سانچز به الواره میگه: اولین بار من اصلا احساساتی نشدم. در طول دومین سقط خودخواسته جنین ترکیب نادیده گرفته شدن هویت جنسیتی از طرف دکتر و بعد تحمیل این نقش‌های جنسی یه دیگر جنسگرایانه باعث شد در اون موقعیت حتی بیشتر از قبل احساس کنم که من و هویتم رو در حال پاک کردن هستن. به همین دلیل بود که من احساساتی شدم. وقتی اوورین رودرگز اولین سقط جنینش رو انجام میداد، در مورد هویت جنسیش حرفی نزد. این موضوعی نبود که بخوام با دکتر مطرح کنم، به خاطر اینکه به نظر می رسید همه چیز رو پیچیده و پیچیده تر می کنه. از اون زمان رودریگز برای وارد کردن پزشکان و متخصصان برای پذیرفتن هویت جنسیتیش مبارزه کرده. پزشکان اغلب در هنگام مواجهه با اون ضمیر اشتباه رو استفاده می‌کنن و در یک مورد وقتی تحت مراقبت قرار داشت اون رو بانوی جوان خطاب کردند، حتی با وجود اینکه در مدارک پزشکی اون ذکر شده بود که اون ترنس هست. در برنامه امروز میزبان دو نفر از اعضای گروه رنگین کمانی ایران هستیم تا بتونیم این پروسه رو بهتر و بیشتر درک کنیم و متوجه بشیم. سلام عرض میکنم به هر دوی شما عزیزان و خوش آمد میگم به اینکه وقت گذاشتید و به برنامه برابرانه اومدیم.
من ربکا سنایکی هستم که میتونید منو بکا صدا بکنید. دانشجوی دکتری فلسفه هستم و توی حوزه عدالت در سلامت افراد ترانسجندر تحقیق میکنم.
من امیران زلغنجی هستم، فعال برابری جنسی و جنسیتی از تورنتو کانادا. کمتر از 10 سال پیش فعالیت خودم رو از ایران شروع کردم، در ترکیه ادامه دادم و الان که به کانادا رسیدم خوششانس بودم که بتونم از محیط آکادمی هم برای فعالیت هم استفاده بکنم و در رشته مطالعات جنسیت در واقع بتونم وارد دانشگاه تورنتو بشم و اکتیویزمم رو در محیط دانشگاهی هم ادامه بدم.
میخوام بدونم از نظر هر کدوم از شما شعار زن زندگی آزادی در جامعه ما چگونه میتونه تعریف بشه؟
وقتی داریم میگیم زن زندگی آزادی، نمیتونیم نگیم از زنان ترنس حداقل حرف نزنیم، و این تازه شروع دریچه‌ای به تمام تبعیض‌هایی که افراد ترانسجندر میبرن. یعنی زنان ترنس تازه جزوی از جامعه ترانسجندرن. زن زندگی آزادی در مورد تبعیض، در مورد آپارتاید جنسیتی و حالا سایر تبعیض‌ها البته. ولی وقتی داریم راجع به آپارتاید جنسیتی صحبت میکنیم، نمیتونیم از افراد ترانسجندر صحبت نکنیم. همونطور که زنان سیس این حق و آزادی رو نداشتن راجع به بدنشون، افراد ترانسجندر هم این آزادی رو نداشتن که چجوری پوشش داشته باشن، چجوری خودشون رو نشون بدن و حتی چجوری چه نامی انتخاب کنن، حتی اون هم باز دوباره جای کار بوده. پس وقتی میگیم زن زندگی آزادی، منظورمون تبعیضه و قاعدتا تبعیض جنسیتی وقتی صحبت میکنیم افراد ترانسجندر هم جز بشن.
اگر به واسطه یک سری قوانین و رعایت کردن اونها یک فضایی برای زنان وجود داشته باشه، در واقع هیچ فضایی برای من نوعی وجود نداره، به خاطر اینکه هیچ فضای دسترسی برای امثال من نداره و آدم هایی که در واقع جنسیتشون مشابه من هست و خارج از این دوگانه هست، تو این سیستم فیل میشن، تو این سیستم نمیتونن زندگی کنن، یا مجبور به مهاجرت میشن، یا مجبور میشن هویت خودشون رو سرکوب بکنن که آثار خیلی بدی براشون میذاره، یا اتفاقات خیلی بدتری براشون میافته. در واقع ما در یک سیستم آپارتاید جنسیتی زندگی میکنیم و هدف زن زندگی آزادی و محقق شدنش به این بستگی داره که این سیستم از بین بره. بنابراین زن زندگی آزادی به دنبال ساختن سیستمی هست که درش همدلی وجود داره، درش قدرت تقسیم میشه بین همه شهروندان، درش دموکراسی وجود داره، چون همه شهروندان رأی و نظرشون مهم هست.
ما سعی کرده بودیم که تبعیض متقاطع رو برای بیننده های عزیز خودمون تعریف کنیم و امروز با توجه به تخصص و شناخت زیستی که شما دو نفر دارین، میخوام از این فرصت استفاده کنم و از هر دوی شما بخوام که تبعیض رو برای ما بهتر تعریف کنید.
وقتی میگیم تبعیض، یعنی صرفاً دیستینکشن گذاشتن، یعنی اینکه برتری دادن به یک نفر. این تبعیض آیا توی کجاها اتفاق میفته؟ توی همه جا. ما حتی مثلا موقعی که داریم کار، موقعی که یک کسی داره یک فردی رو انتخاب میکنه که به این فرد شغل بده، هم داره تبعیض قائل میشه، و به خاطر اینکه یه فرد مثلا یه سری ویژگی ها داره به خاطر اون ویژگی ها اون فرد رو برتر میدونه و اون فرد رو مثلا استخدام میکنه. اما وقتی ما داریم حالا به صورت عامیانه و حالا در جدای از این برای این فاز تکنیکال از تبعیض صحبت میکنیم، داریم از تبعیض غلط صحبت میکنیم، تبعیضی که اخلاقا غلطه، تبعیضی که داره مشکل ایجاد میکنه. همینطور میتونه توی قانون میتونه که وجود هم داره، توی قانون اینا ریشه دوونده باشه و به همین دلیل یک تبعیضی باشه که اصلا قانونی شده باشه و اون افراد دچار سرکوب شده باشن توی قانون توسط اون سیستم.
مسئله این تبعیض ها اینجوری نیستش که من بگم من به واسطه تبعیضی که در واقع دارم تجربه میکنم انسان ترم، حقوق بیشتری دارم. مسئله همدلیه. در واقع مسئله تبعیض اونجاست که من ترنسی که در مرکز بودم درک میکنم و همدلی دارم با یک فردی که در بلوچستان هست و مزیت‌های خودم رو میدونم. هر آدمی باید بدونه که چه موقعیت‌های بهتری رو نسبت به یک فرد دیگه داشته، و وقتی که من آگاه میشم به اون مزیت‌هایی که داشتم، هم خودم رو بهتر میشناسم و هم میتونم در واقع کاری بکنم که این فضا قابل دسترس‌تر برای همه باشه. وقتی مسئله تبعیض‌ها رو مطرح می‌کنیم، مثل اون چیزی نیستش که تو فرهنگ ایرانی هر کسی میگه درد من بیشتره، هر کسی در واقع دردش رو مقایسه می‌کنه با دیگران. اتفاقا مسئله برعکسه. ما خودمون میبینیم چه برتری هایی داشتیم که خودمون هم درش تأثیر نداشتیم، جامعه به ما داده، این زندگی برامون مهیا کرد، چه برتری هایی داشتیم نسبت به دیگران که اونها رو ندارن و به خاطر همون شاید نمیتونن دسترسی برابری با ما به فضای تحصیلی، به فضای درمانی، به فضای کار داشته باشن.
بکا و امیرای عزیز، ما در دو برنامه قبلی به تفصیل از تجربه سقط جنین سخن گفتیم و خب وقتی سخن از سقط جنین میشه همواره نگاه ها و توجهات برای بررسی این رخداد سمت علوم و روش های پزشکی اقتصادی اجتماعی یا در نهایت روانشناسی زرد معطوف به جنین میره. البته در قسمت های قبلی برابرانه به بررسی سقط جنین از دیدگاه ویژه هم پرداختیم. در واقع در این پژوهش با بیش از 50 زن از سراسر ایران صحبت شده بود. اما متاسفانه جای خالی زن ترنس، مرد ترنس و دیگر جنس و جنسیت ها وجود داشت. از این جهت امروز من علاقه دارم که با شما دو نفر در این مورد، در مورد این پوسه، تجربه بارداری، باردار شدن، فرد باردار در دوران بارداری و سپس از دست دادن جنین صحبت کنم.
من به عنوان یک فرد ترانس، یک زن ترانس، کسی هستم که این تبعیضی که بر بدن من شده، حق بدن بر بدن من گرفته شده رو من باهاش متوجه هستم و میتونم راجع به همین نظر بدم که این حق بر بدن و سرکوبش چطوری میتونه باشه. اما آیا میتونم به عنوان یک فرد رحمدار نظر رو بدم؟ نه. اما آیا تو پروسش دخیل هستم؟ بله. و متفاوتم هست جوری که من دخیل هستم، این جوری که خب میرم پزشک و مثلا پزشک ممکنه حتی از من بپرسه که چه پروسیجری رو، چه داروهایی رو، داروهای مثلا ضد بارداری رو داری استفاده میکنی الان؟ خب یعنی پیش فرض گرفته که من زن سیسجندر مثلا هستم و اونجا خب چون مثلا چه میدونم جنسیت من خورده که من زنم، و خب این جور برداشت ها باعث میشه که اولا خب احساس ناامنی بکنم، دوما که و نتونم مثلا حالا کامات بکنم یا نکنم، و دوما که نادیده گرفته بشم، اینفورمیشن اشتباه برداشت بکنن دکترها، چون همیشه هم تازه نمیان از ما بپرسن که پیش فرض میگیرن وقتی که اون ممکنه اون مدارک مثلا پزشکی رو ببینن قبل از اینکه اصلا معاینه بکنن، که این مثال ها زیاده. بزرگترین مشکل خب غالبا یکی از مشکلات میس جندر شدنه، اینکه جندرمون رو، جنسیتمون رو به اشتباه برداشت میکنن و خب این تأثیرات خاص خودش رو داره، احساس ناامنی میکنه. فکر کنید که یک فردی رفته پیش پزشک و در شرایط بسیار حساسی که حالا داره این معاینات و این کارها انجام میشه قرار گرفته و علاوه بر اون باید این استرس و این فشار رو تحمل بکنه که جنسیتش داره دیده نمیشه و داره به جنسیت دیگه بهش اشاره میشه. پزشک ممکنه حتی درست حسابی نتونن اون پروسه درمان رو طی کنن به خاطر باورهای غلطی که دارن و به خاطر تبعیض‌هایی که ممکن انجام بگیره.
سپاسگزارم از اطلاعات خوبی که به من و بیننده های عزیز برنامه برابرانه دادین. اگر پرسشی هست که بهتر بود من میپرسیدم و نپرسیدم، لطفاً خودتون اون رو مطرح کنید و به اون پاسخ بدید.
منم ازت تشکر میکنم مرجان برای دعوت من به این برنامه. امیدوارم صحبتهای ما بیش از همه به کار افراد جامعه LGBT بیاد، چون معمولا اینطور تصور میشه که وقتی ما به یه برنامه دعوت میشیم قراره که به صورت یک ابژه خودمون رو توضیح بدیم برای افراد دیگر جنسگرا تا بیشتر با ما آشنا بشن، بیشتر با تجربه های دیگه زیستی آشنا بشن و اینطور نیست. من اگر اینجا هستم بیشتر برای اینه که افراد جامعه LGBT خودشون رو در فضای رسانه، در جاهای دیگه ببینن و بدونن که این فضا حقشونه تا از تجربیات زیستهی که دارن صحبت بکنن و البته این فرصت رو به افراد دیگه هم میدن که با تجربیات اونها آشنا بشن و از تجربیات و دانشی که اونها در زندگی دارن استفاده بکنن برای زندگی خودشون. خیلی ممنونم از دعوتت، از همه بیننده ها خدافظی میکنم.
وقتی صحبت از حالا زن زندگی آزادی میشه، یا وقتی صحبت از تبعیض میشه، یا وقتی صحبت از دادخواهی میشه، دادخواهی افرادی که تحت ستمن، طبق تبعیض قرار گرفتن. دوست دارم که بیشتر دیده بشه دقیقا این تبعیض مضاعفی که افراد ترانسجندر شاملش هستن، و این فقط با اشاره به این موضوع انجام نمیشه. این نیازمند اینه که افراد اطلاعاتشون رو ببر بالا، بپذیرن که ما وجود داریم و بپذیرن که ما همون حق بدنی رو داریم که هر انسان دیگه حق بر بدنش رو داره، و بپذیرن که ما هم مطالبات خودمون رو داریم که حتی کنشگران فراوانی راجع به این مطالعات صحبت کردن، صدامون رو بشنون و صدای ما باشن، همونطور که خواستار صدای شنیدن صدای هر ایرانی هستیم. بیایم و به این فکر کنیم که ایرانی هایی که حالا فرد ترانسجندر هستن هم دچار تبعیض مضاعف هستن، اینها چی میتونه باشه و چجوری میتونیم دادخواهی کنیم براشون و صداشون باشیم و صداشون رو در واقع دو برابر کنیم یا چند برابر کنیم.
سپاسگزارم از ربکا و امیرای عزیز و امیدوارم در برنامه‌های آینده برابرانه، صرف نظر از اینکه موضوع برنامه به گروه‌های رنگین کمانی ارتباطی داشته باشه یا نه، باز هم به عنوان یک بیننده، به عنوان یک کارشناس در برنامه حضور داشته باشن و از تجربیات خودشون برای ما بگن. زمانی که بسیاری از مراکز مراقبت‌های بهداشتی باروری به عنوان مراقبت‌های بهداشتی زنان نامگذاری شده است، این نامگذاری‌ها از بسیاری جهات زنان ترنس را که دارای رحم نیستند نادیده می‌گیرد و همچنین مردان ترنس و افراد غیر بایرنی که نیاز به مراقبت‌های باروری دارند اما به عنوان زن شناخته نمی‌شوند را به کلی حذف می‌کند. سانجس میگوید اگر تلاش میکنید این مبحث را بی‌طرفانه جلو ببرید، مردم فکر میکنند دارید یک کار سکسیستی انجام میدهید و زنان را کنار میگذارید. اما وقتی ما داریم در مورد مسائل پزشکی یا برابری حرف میزنیم، نباید مردم از جمله زنان سیس را با توانایی هایشان در تولید مثل یا اعضای بدنشان تعریف کنیم و دیگران را کنار بگذاریم. در برنامه شما و شورا همه اون چیزی که درباره شورای مدیریت گذار لازم است بدونید رو من مرجان نقیه از طرف شما از اونها میپرسم. دیدگاه ها، مواضع، اساسنامه و هر اون چه که شورای مدیریت گذار به اون میاندیشه با ما باشید. با برنامه شما و شورا
چرخه استبداد برنامه سریالی از مفاهیمیه که تلاش میکنه با بازنگری در موضوع استبداد در فرهنگ سیاسی اجتماعی مردم ایران، یکی از مهمترین موضوعات فرهنگی ما ایرانیان رو به نقد و بررسی بکشه.
برابرانه برنامه ایست برای زنان، برنامه برای درک بهتر از تبعیض علیه زنان در ایران و رویدادهای مهمی که زنان ایرانی با اون زندگی و مبارزه میکنن. من مرجان نقیه هر هفته با برنامه برابرانه با شما هستم. با ما باشید.
در این قسمت از چرخه استبداد در مورد من سردرگم بین ارزش‌های گذشته و حال خواهیم گفت. در جامعه ما هر شخص در روند تبدیل شدن از فرد به انسان اجتماعی به ناچار از خود می‌پرسد من کیستم؟ اما من سرگردان بین دو نظام ارزشی متفاوت پاسخی روشن برای این سوال خود نمی‌یابد. نظام جامعه پذیری ما که به طور تاریخی شکل گرفته و تکوین یافته است، او را از بدو تولد در خود می‌گیرد و تا آخر عمر نیز با اوست و لحظه از او جدا نمی‌شود. این نظام ارزش‌ها و روش‌های را به او می‌آموزد که در طول قرن‌ها نه تنها تغییراتی متناسب با دنیای پیرامون در آنها به وجود نیامده، بلکه دچار عقب‌گرد بزرگی نیز شده است. او امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم، یک امکان دیگر نیز فراتر از این نظام جامعه پذیری بومی برای دگردیسی خیش به دست آورده است. اینک ارزش‌های کاملاً متضاد و رفتارهای کاملاً از جنسی دیگر به آسانی با دسترسی به اینترنت در اختیار اوست. او به دریایی از داده‌های وصل شده است که قبلاً در افسانه‌های کهن ما از طریق جام جهان‌نمای جمشید اسطوره‌ای در اختیار او بود. سن دسترسی به این وسیله جادویی قرن اخیر نیز روز به روز در حال کاهش است. او از یک سو در معرض مغزشویی تاریخی نظام جامعه پذیری کهن ماست تا آماده برای یک زندگی با کمترین استحقاق ناشی از ناهماهنگی با جامعه شود که همانند آن است که والدین و اجدادش در آن زندگی کردند. اما از سوی دیگر نیز هر روز به تماشای بیکران دیگرانی نشسته است که جامعه خود را دیریست با داده‌های جهان واقعی و ارزش‌های روز تطبیق دادند. او اکنون جان تشنه‌اش را از آموختن از آنها سیراب می‌کند، ولی با این دو جهانی شدن او خواه و ناخواه دارای دو من متضاد می‌شود. یک من آن است که خانواده، معلم، روحانیون، حکومت و جامعه از او می‌خواهند و دیگری مطابق آنچه که از این جام جهان نمای جادویی به دست آورده و درونی کرده. آری، او دارای دو من تاریخی و سنتی و من امروزی و مدرن می باشد. ولی متاسفانه این دو من قابل به همزیستی آسان با هم نیستند، زیرا آنها متعلق به دو دوران تاریخی متفاوتند و با همدیگر مشکلی بنیادین دارند. بالاخره یکی از آنها باید آن دیگری را از میدان به در کند، ولی این کار آسانی نیست، زیرا او ناچار به زیست در هر دوی این محیط هاست. او فقط در جامعه واقعی خود زندگی نمی کند، بلکه روزها، ساعتها در محیطی دیگر به سیر و سیاحت و آموزش خود مشغول است. فشار تنها چند دکمه به آسانی امکان این سفر را در هر لحظه‌ای برای او فراهم کرده است. پس در نتیجه این تضاد حل نشدنی بین دو من او همچنان با او در هم آمیخته و به هستی خود ادامه می‌دهد. در برنامه بعد انعکاس این سردرگمی و بلا تکلیفی درونی من ایرانی را در صحنه اجتماع خواهیم گفت. اجتماعی آشفته تر و سردرگم تر از اعضای آن. ایرانی در اثر نظام جامعه پذیری سنتی که از بدو طفولیت تا زمان مرگ او را احاطه کرده، منی پیدا می کند که همواره در تضاد پایان نیافتنی با من دیگرش است که در اثر تماس‌های گوناگون فرهنگی، ارزش‌ها و روش‌های مدرن در دوران معاصر از طریق دسترسی به اینترنت پیدا کرده است. در درون او همواره قوقایی است. او بر سر ایمان خود به ارزش‌هایی که جایی در جهان امروز ندارند می‌لرزد. ولی کاش کار به همین جا ختم می‌شد. او به مقتضای مصلحتش برای ادامه زندگی بی استحقاک و یا با استحقاک کمتر با دیگران مجبور است که به اقتضای هر موقعیتی یکی از منهای خود را به دیگران عرضه کند تا مورد پذیرش مخاطبین قرار گیرد، ترد و یا تحقیر نشود و حتی کار به مؤاخذه و تنبیه او نکشد. او نزد پدر و مادر یک نقش بازی می کند و در مدرسه نقشی متفاوت و متناسب با محیط آن. در برخورد با حکومت و عوامل اداری، آخوند، پیر، مراد و ریش سفید محله نیز نقش‌های متفاوت دیگری بازی می‌کند. به این ترتیب ما جامعه‌ای ساخته ایم که در یک نگاه تیزبین بزرگترین تئاتر چند سویه جهان امروز محسوب می‌شود، با میلیون‌ها بازیگر خرد و کلان که هر کدامشان قادرند نمایش نامه را فی‌البداهه و آنی تهیه کرده و با خونسردی و کمال تسلط آن را اجرا کنند. هیچ کس در چنین جامعه‌ای نمی‌داند که بالاخره کیست و یا چیست. جواب سوال من کیستم وابسته به این است که در برابر چه شخص و یا گروهی قرار دارد. نهایتاً من آنی هستم که از من می‌خواهند چنان باشم. حاصل این بلا تکلیفی درونی و سرگشتگی مداوم اجتماعی انسانهای نامطمئن به خود، مردد، دودل و بلا تکلیفی است که چون قادر به انتخاب ارزش‌های ثابتی برای جهت دادن به شخصیت و زندگی خود نیستند، احساس عدم اطمینان و ناامنی دائمی می‌کنند. بدبینی به عالم و آدم و دشمن پنداری نتیجه این درون نژندی اجباری است. از همه مهمتر، انتخاب نهایی چنین انسان لرزان بر عقاید و ارزش‌های خیش آیا جز تکیه بر پدری قدر قدرت است تا امنیت او را تأمین کند و قوت لایموتی نیز برایش فراهم نماید. انتخاب نهایی او با وجود همه این سرگشتگی ها ارزش های جامعی خواهد بود که برای او زندگی، کار و معاش تأمین می کند. او نیز نهایتاً سر به راه خواهد شد و خواهد پذیرفت که به نفع اوست که تظاهر کند تا همرنگ جماعت است. اما ارمغان این سر به راهی چیزی جز تداوم ناکارآمدی جامعه فاسد، بازیگر و استبداد زده نیست. چیزی که در دوران معاصر قابل ادامه نخواهد بود. جایی باید تکلیف این من سرگردان تعیین شود. جامعه ما محکوم به انتخاب جهان مدرن و واقعی است و باید بروز شود. بزرگترین اصلاح در جامعه ما بروز کردن ارزش‌ها و روش‌های نظام جامعه پذیری ماست. خامنه ای نام این پدیده را تهاجم فرهنگی گذاشته است. او فقط نیمی از جمله را گفته. در حقیقت این تهاجم فرهنگی تمدن جدید به دنیای عصر حجری است که او ولی فقیه آن می باشد. چون این جامعه ای اگر تغییر نکند باید در برابر جهان بیستد. کاری که بیش از 40 سال است و عبث انجام شده و ما را به این روز انداخته است.
کارزار فرهنگی از کارزار نظامی اگر مهمتر نباشه و اگر خطرناکتر نباشه کمتر نیست. این رو بدانیم. میخوان بر روی ذهن ملت ما و بر روی رفتار ملت ما اثرگذاری کنند. در برخورد با مسائل تهاجمی ما پدیده رو در اول ورودش باید بشناسیم، حتی قبل از ورود. فرض کنید یه چیزی، یک فکری، یک روشی در دنیا داره رایج میشه، پیداست که این خواهد آمد اینجا. خب دنیا دنیای ارتباطات دیگه، دنیای اتصال و ارتباطه، نمیشه حصار کشید.
به پایان یکی دیگر از سری برنامه های گزار رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو دنبال کردید. برنامه ما هر هفته روزهای شنبه از طریق تلویزیون ایران فردا پخش میشه، اما اگه به هر دلیلی برنامه ما رو روزهای شنبه از دست دادید، میتونید در طول روزهای هفته برنامه رو از طریق فضای مجازی ببینید. از طریق سایت شورای مدیریت گذار، سایت تلویزیون ITC TV و یا تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و یا حتی کانال یوتیوب. به امید شادی، سلامتی، بهروزی و آزادی برای تک تک مردمان ایران زمین. تا برنامه بعدی، بدرود.